بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خيار قبل به مسقط چهارم رسیدی. مسقط اول اسقاط بود، مسقط دوم شرد سقوط بود، مسقط سوم تصرف مغبون بعد العلم بالقبل بود و مسقط چهارم تصرف مغبون قبل العلم بالقبل است. منتها این تصرف با خروج از ملکیت همراه است. یه وقت تصرف مخرج عن الملکیت ندارد. در قسم سوم اینطور بود. فرشی رو که خریده پهن کرده روش نشسته، یا لباس رو که خریده این جامه رو دربر کرده. قسم چهارم آن است که نه، این فرشی رو که خریده فروخته به دیگری، این جامعه را که خریده به دیگری بخشیده، تصرف مخرج عن الملکیه کرده است، تصرف ناقل کرده است، منتها عالم و قبل نبود. این مسقط است یا نه؟ ما باید که قاعده اولی را تنظیم بکنیم، ببینیم اون چه که از قاعده اولی خارج شده است چیست. قاعده اولی است که ما دلیل خیار را ببینیم، مسقطات عامه را ببینیم، ببینیم دلیل خیار در اینجا قصوری دارد یا تام است. مسقطی از خارج در اینجا ظهور کرده یا نه جز مسقطات عامه. اگر دلیل خیار تام بود کماکان و مسقطی از مسقطات عامه حضور نداشت، ببینیم در خصوص این مقام یه مسقط خاص داریم یا نه. اگر مسقط خاص هم نداشتیم، نظیر اینکه مسقط عام نداریم، خیار همچنان باقی است و دلیل بر اینکه این تصرف مسقط خیار باشد نیست، وجود ندارد. اما بخش اول دلیل خیار، ممتن دلیل خیار قاعده لا ضرر بود یک، و شرط تخلف شرط ضمنی بود دو. این دو دلیل همچنان موجودند. یعنی اگه کسی مغبون شده و علم به قبل ندارد، یه کاسبیست کالایی رو خریده و مغبون شده و اون کالا رو به دیگری فروخته، بعد فهمید مغبون شده، بر اساس قاعده لا ضرر که سند خیار بود الان خیار دارد چون ضرر هست، بر اساس تخلف شرط ضمنی که باید ثمن مساوی قیمت باشد و این ثمن مساوی قیمت نبود، این شرط ضمنی تخلف پیدا کرد و خیار دارد. این دلیل های خیار همچنان محفوظ، الحمدلله همچنان محفوظ. اگر به اون دلیل های ناتمام نظیر قبل، این قاعده است، اینا اصل اماره است، اینا هم قاعده لا ضرر امار است، هم تخلف شرط ضمنی. تخلف شرط ضمنی به استناد المؤمن و عند شروطهم خیار آور است، ضرر هم به استناد لا ضرر و لا ضرار، اینا هم امارند. و اگر دلیل ما قبل مسترسل سهتم یک، قبل المؤمن حرامون دو، این گونه از ادله ناتمام دلیل ما بود، اینا هم همچنان سر جاش محفوظ. و اجماع مستحضرید که دلیل نبود تا کسی بگوید اجماع دلیل رو بیست به قدر متقلش مادامیست که تصرف نکرده باشد. برای اینکه مهمترین اجماعی که این بزرگواران به حجیت و فتوا دادن اجماع قدماست، و قدما در این زمینه اصلا تعرض نکردن، نه در کتاب های شیعه نه در کتاب های سنی خیار قبل تعرض نشده تا اجماعی در کار باشد. بر فرضم اجماعی باشد، مستند به این قاعده لازرر یا تخلف شرط ضمنی یا اون نصوص است. پس اجماع تعبدی در کار نیست، لذا ما به اجماع تمسک نمی کنیم. و این مهمترین دلیل خیار قبل این قاعده لازرر به تخلف شرط ضمنی است که موجود است. و اگرم اونا رو خواستید معید بیارید اونم عیب ندارد، یعنی این دو حدیث رو، ابن المسترسل یک و مسئله تلقی رکبان دو. این یه بخش. پس از نظر مقتضی تام است، دلیلی بر سقوط نداره، قصوری در ناحیه شمول ادله خیار نیست. میمونه در باب تصرف. ما دلیلی نداریم که تصرف مسقط است، ای تصرف امکان ولو این مغبون به ذل خیار عالم به قبل نباشد، نداریم همچی. اگر اجماعی در کار بود که تصرف مسقط است تعبدن، به اون اجماع توسط میکردیم، ولی اجماعی در کار نیست. تنها دلیل این که تصرف مسقط است همان است که در خیار حیوان وارد شده. این هم برای کشف از رضاست نه اسقاط تعبدی. چون برای کشف از رضاست نه اسقاط تعبدی، اینجا کشف از رضا نمی کند. رضای به لزوم معامله، کسی که جاهل به قبل نیست چه رضایتی دارد به لزوم معامله؟ چگونه ما کشف بکنیم که او راضیست به لزوم معامله؟ بر فرض تصرف مسقط تعبدی باشد، مخصوص خیار حیوان است، چون تصرف در خصوص خیار حیوان وارد شده. ما در خیارات دیگر دلیل نداریم که روایتی نیامده که تصرف مسقطه کرد. پس اجماعی در کار نیست و تصرف هم مسقط تعبدی نیست. بر فرض ناسواب اگر تصرف مسقط تعبدی باشد، مخصوص خیار حیوان است. پس در ناحیه مقتضی تام است، در ناحیه مسقط بودن دلیل نداریم. به عموم دو تا قاعده تمسک کنیم، بگیم خیار موجود است. بخش سوم مشکل داخلی است. میگن به این که درست است که لازرر همچنان هست، درست است که تخلف شرط ضمنی باعث اندراج دلیل و موضوع در مسئله المؤمن شروطیم هست، درست است که تصرف مسقط خیار نیست، اما در اینجا یک کاری اتفاق افتاد که رد ممکن نیست، اعمال خیار ممکن نیست، زیرا خیار عبارت از حق و رد العین است و حق و استرداد العین است. کسی که ذل خیار است حق دارد این کالا که دستش است این را رد کند و حق دارد کالای قبلی را استرداد کند. این معنیش وقتی عین از بین رفته است، یعنی خود ذل خیار عین را به دیگری فروخته، در اختیار او نیست تا این عین را رد کند و کارهای خود را استرداد کند. این مانع داخلی است. در بخش سوم ببینیم این مانع داخلی هست یا نه. پاسخی که از این در بخش سوم به این مانع داخلی داده شد این بود که این مبتنی است بر یه مبنای ناسوابی، چون خیار که متعلق به عین نیست، خیار حقی است متعلق به عقد، عقد همچنان باقی است. شخصی که ذل خیار است حق دارد عقد را فسخ کند. وقتی عقد فسخ شد این عین و بدل جابجا می شود. همون طوری که شخص عقد می بست با عقد بی، سمن از ملک مشتری به ملک بایه منتقل می شد و مسمن از ملک بایه به ملک مشتری منتقل می شد. تبدیل مال به مال به وسیله عقد بود. اینا که عین رو جابجا نمی کردن، اینا عقد می کردن. لازمه عقد تبدیل مال به مال بود. الانم لازمه فسخ العقد اینه که هر مالی به جای اصلیش برگرده. پس عقد موجود است و عقد که فسخ شد اون جابجا می شد. و ثانیاً اگر چون چه نتوانیم این رو برگردانیم، این جریان حدوثاً زمان معامله دارد، بقاءً زمان ید. حالا اگر یک کسی با عقد لازم یک کالای رو فروخته و این کالا را قبل از اینکه به دست مشتری برسد یه حادثه پیش آمد و این تلف شد، این ضامن هست یا نیست؟ کل مبیع تلف قبل قبضی فهو مال بایعه. این حدود معامله که باطل نیست، معامله که باطل نیست. اگر تلف قبل القبض باعث بطلان معامله بود ما نمیتونستیم این رو به عنوان شاهد نقل کنیم، اما تلف قبل القبض که باعث بطلان معامله نیست. این قاعده هم مورد قبول شماست که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این مبیع هم یا مثلیست یا قیمی. این بایعه باید که چون این مبیع تلف شد بدل این مبیع رو بده، اگر مثلیست که مثلش میده، اگر قیمیست که قیمتش میده. خب این که میگید اگر مثلیست مثل میده و قیمیست قیمت میده یعنی چی؟ یعنی اون زمان معاوضه تبدیل شد به زمان ید. در خرید و فروش طرفین ضامن عوضن، یعنی بایه ضامن مثمن است ولا غیر، مشتری ضامن ثمن است ولا غیر. کار به مثل و بدل قیمت ندارن که. بین ثمن و مثمن مبادله واقع شد. زمان معاملات زمان عوضینه. حالا اگر این مبیع قبل القبض تلف شد، بایه باید این مبیع رو به مشتری میداد. حالا که مبیع تلف شد بایه چکار باید بکنه؟ معامله که سرجاش محفوظه، صحیح هم هست، بایه باید این مبیع رو بده. این مبیع اگر مثلیست مثلش میده، قیمیست قیمتش میده. پس ما داریم در اسلام چیزی که حدوثا زمانش زمان معامله است، بقاعا زمانش ید. این علل ید ما اخذت یا ما اطلح مال الغیر فهو زائله و ضامن میفته تو فضای مثلی و قیمی. تو معاملات که سخن از مثلی و قیمی نیست، تو معاملات سخن از عوض و معاوضه، ثمن و مثمنه. خب پس ما این نمونه رو داریم در اینجا هم به شرح ایزن. اگر مغبونی فرشی رو خرید، معلوم شد که مغبون است، قبل العلم بالقبل این فرش رو به دیگری فروخت، حالا که معامله رو فسخ کرده باید بدل این فرش رو بده. اگر این فرش مثلی است که مثلش میده، قیمیست قیمتش میده، ثمن خودش میگیره. پس برابر این محذوری ندارد. دو پاسخ شد، یکی این که خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین، ثانیاً بر فرضی که خیار به عقد تعلق نگیرد به این تعلق بگیرد، این عینی که موجود است ولی به ملک دیگری در آمده و قابل رد نیست، به منزله تالف است. اگر منزله تالف است، این زمان عوض معامله به زمان ید بر میگردد، میشه یا مثل یا قیمی. پس راه داره، ضرر اشخاص رو باید تدارک کرد. مطلب دیگه این که حالا البته این تو بحث خیارات خواهد آمد، منتها فعل جمله باید از هان شریف باشه، ببینیم که در بحث احکام خیارات چه رای حل برای گفته می شود. خیار حقی است متعلق به عقد، کاری به عین نداره. این بزرگانی که میگن خیار حقی است متعلق به عین، چجور به عین تعلق می گیرد؟ حقوقی که به اعیان تعلق میگیرد علاوزان واحد نیست. بعضی از امورن که حقوقن که به این تعلق میگیرن ولی صاحب این گیره. بعضی از حقوقن که به این تعلق میگیرن و صاحب این گیر نیست. این مثل رنگیست رو این، هر جا باشد در ملک هر کس باشد این حق به این تعلق میگیره. بیان زالک این است که یه وقت حق الرهانه است. حق الرهانه اگر فرشی رو در جای گرو گذاشتن، اون مرتهن حق دارد، حق او به این تعلق گرفته است، ولی اون راهن که مالک است موظف است این رو ادا کند. دست به این نزند، این رو نفروشه. اگر فرشی یا خانه در رهن یک طلبکار بود، این بدهکار حق ندارد این خانه رو بفروشه. چرا؟ چون حق اون طلبکار به این خانه تعلق گرفته است اولا، و این شخص مسئول است که حق را از اینجا بپردازد ثانیا. این یه نفع حق، تعلق حق. یه وقت که مانع نقل انتقاله، یه وقت است که حق مانع نقل انتقال نیست. هر جا این عین بیارود، این حق همراه او هست، مثل حق الجنایی که به عبد تعلق میرد، به عبد جانی. عبد جانی اگر یک جنایتی بر کسی وارد کرده است، او مجنی علیه بر اساس العین و بالعین، از سن و به سن و الجروح و قصاص، حق دارد که قصاص خودش از این عبد بگیره. این عبد ملک هر کسی باشد، او مجنی علیه حق دارد قصاص بکنه، چه این شخص مالک اول این عبد رو بفروشه چه نفروشه. این حق الجنایی که مال مجنی علیه هست و به جانی تعلق گرفته است، مثل رنگی است که در رو پوست اوست، هر جا باشه با او هست. این از این حق الرهانه نیست. حق الرهانه مانع اطلاق ملک است، یعنی یه بندی است که جلوی اطلاق این ملک رو میگیرد. این ملک دیگه تلق نیست، حق فروش خرید فروش نداره. اما حق الجنایه ملک را از اطلاق نمی اندازد، از ارزش می اندازد. این عبد مجنی علیه که در معرض قصاص است کم ارزشه. پس دو جور حق داریم ما در اسلام. یه حقی است که این عین را از تلق بودن می اندازد، یه بندی است رو گردن او که نمی گذارد، به دست و پای او که نمی گذارد او جا به جا بشه، مثل حقوق شرعی که تعلق می گیره، حق الرهانه تعلق می گیره. یه قسمت نه، حقی است که این عین را از ارزش می اندازد، کم ارزش میکند، نه اینکه او را از تلق بی اندازد. لذا تو بحث فصل دوم که در شرایط عوضین بود ملاحظه فرمودید، یکی از شرایط این نبود که عبد را بخوام بفروشن حق الجنایی بود تعلق نگرفته باشد، بلکه حق الجنایی که عبد را از ملک را از اطلاق نمی اندازد، که این ملک همچنان تلقه، برخلاف وقف، برخلاف حق الرهانه، برخلاف حقوق دیگر. خب شما باید در مسئله خیار مشخص بکنید که آیا این خیار نظیر حق الرهانه است که مانع نقل انتقال است. اگر مانع نقل انتقال بود، این نقل میشه فضولی، این مقبول، منتها خودش حق داشت و منتقل کرد، منتظی حق بود این کار رو کرد. اگر دیگر این کار رو میکرد میشه فضولی. خودش این کار رو کرد ولی چون نمیدانست باعث سقوط خیار نیست. یا نه، این حق الخیار به این عین تعلق میگیرد اونطوری که حق الجنایه به عین تعلق میگیرد، هر جا باشه هست. لذا الان هم که رفته در ملک دیگری، این حق اونجا هست. این با تو مسئله هو احکام خیار روشن بشه. ولی فعلا هیچ چیزی مانع اعمال خیار نیست. پس حق این است که در این سه بخش روشن شد که خیار موجود است و تصرف مغبون قبل العلم بالقبر مسخط خیار نیست. مطلب دیگه این که این تصرف ها چند قسم. یه وقت است که مخرج از ملکیت است، که ملک را از ملک، اصل ایمان را از ملک مغبون که ذوالخیار از خارج میکنند. یه وقت است نه، اصل بدنه ملک را، مال را از ملکیت مغبون خارج نمیکند، منافعش رو خارج میکند. یعنی این شخص مغبون کالایی را که خریده و مغبون شده، گاهی این ملک را به دیگری میدهد بالعقد لازم، مثل که میفروشد، یا ملک را به دیگری میدهد بالعقد الجائز، مثل که ملک را هبه میکند. یه وقت است نه، اصل ملک از مال او بیرون نمی رود، منفعت را به دیگری میدهد، اما لازمن او جایزن. لازمن مثل این که خانه‌ای را که خریده و مقبول شده، خانه الان اجاره داده به دیگری، اجاره عقد لازم هست، ولی محور اجاره نقل و انتقال منفعت است نه این. یا نه این خانه را، منفعت این خانه را هبه کرده، به کسی گفته شما یک ماه رایگان اینجا بشینید، هبه کرده، منفعت را هبه کرده یا منفعت را به دیگری منتقل کرده. خب در اجاره نقل منفعت است لازمن، در هبه منفعت نقل منفعت است جایزن. این جواز لزوم در حوزه منفعت است، اون جواز لزوم در حوزه خود عین است. پس چهار فرع شد. یه وقت است که عین رو میفروشد، یه وقت است عین رو هبه میکند، یه وقتی منفعت رو با اجاره منتقل میکند، یه وقت منفعت رو هبه میکند. در همه موارد نقل هست، منتها در جای نقل عین، در جای نقل منفعت، اونجا که نقل عین است گاهی نقل لازم است یا گاهی جایز. در مورد نقل منفعت محذوری نیست یا محذورش بسیار کم است، برای که اصل عین ملک اوست، این مغبون مالک عین است، و اگر خیار به عین تعلق بگیرد، عین الان در خیار اوست، ملک اوست. چه در نقل لازم، در اجاره لازم، چه در هبه جایز، بالاخره این ملک اوست و حق هم به این تعلق میگیرد. اما بنابر این که در فرعی که این را به نقل لازم منتقل کرده است، این همین پیچیدگی های داشت که تا کنون مطرح شد، ولی اگر این را به نقل جایز منتقل کرده باشد، مثل هبه کرده باشد، خب هی همینطور دیگه. اگر قابل هم تصرف کرده باشد به همین اقسام چهارگانه، درباره قابل هم هست، قابل هم اگر تصرف کرده باشد باز ضرر مغبون را تدارک بکند، برای اینکه وقتی نقل ملک نقل جایز شد، خب باید این هبه رو برگردوند تا حق زی حق را، یعنی مغبون را ادا بکند. پس در این گونه از موارد هیچ محذوری ندارد. بخش پایانی بحث این است که حق در مسئله این بود که خیار به عقد تعلق می‌گیرد و در تحلیل سزلی، یعنی دلیل خیار، مسقیتیت تصرف، مانع داخلی، به هیچ جا به مانع بر نخوردیم، نه در مانع داخلی که بخش سوم بود، نه در مسقیتیت تصرف، نه در قصور ادله خیار. حق این بود که خیار موجود ثابت است و هیچ راهی برای صعود خیار نیست. حالا اگر کسی فتوا داد به این که در صورت نقل ملک از مغبون به دیگری به نحو لزوم این خیار ساقط است، حالا اگر دو تا فرع مطرح است، این است که حالا اگر این ملک بر فسخ کرد، یعنی این کسی که مغبون شده فرشی را خریده یا خانه و زمین را خریده و مغبون شده و علم و قبل نداشت و به دیگری فروخت به نقل لازم، اونا که میگوین این گونه از تصرف ها ولو مغبزل خیار عالم به قبل نباشد مسقط خیار است، پس خیارش ساقط شد. چرا؟ برای اینکه خیار به این تعلق میگرد، الان این در دست اون نیست. حالا اگر تقایل کردن به یک عاملی، اون خریدار دوم فسخ کرده است، این برگشت، در اینجا حکم چیه؟ آیا خیار هست یا خیار نیست؟ مانعی که برطرف شد، چون ضرر که هست جبران نشده، گفتید خیار به این تعلق میگرد، این که وجود ندارد، خب الان این که برگشت، آیا خیار هست یا خیار نیست؟ این یک فرق. فرع دوم آن است که اگر این مغبونی که با ملک با عقد لازم این ملک را از خود به دیگری منتقل کرد، اون عقد فسخ نشد، عقد دوم، بلکه همین مغبون با معامله دیگر همین این را از مشتری دوم خرید یا به ارث به او رسید، به یه عامل دیگری مالک شده است، نه به فسخ معامله خود. این دو فرع دوم از فرع اول پیچیده تره. پس الان بخش نهایی بحث به این دو فرع رسید و اون این که اگر مغبون عینی را که خریده و مغبون شده به عقد لازم به کسی فروخت و اون شخص فسخ کرد و این عین دوباره برگشت به دست مغبون، حالا خیار دارد یا خیار ندارد؟ یه حرفی از شافعی رسیده است، مرحوم شیخ انصاری اون حرف رو بازگو کرده، بعضی از ناظران فرمایش مرحوم آخوند شیخ گفتن این حرف خوشایند مرحوم آخوند شیخ شد، چون یه قدری خوشاهنگ بود این حرف ایشون نقل کردن، این حرف مبنایی ندارد. مرحومای نایلی آمده دفاع کرد از مرحوم شیخ، نه، سخن از خوشاهنگ بودن و خوشایند مرحوم شیخ و اینا نیست، مبنای درستی. بیان این مطلب اینه که اصل فرع اینه، مغبون کالای رو زمین رو خرید و مغبون شد و خیار دارد و قبل العلم بالقبر این زمین را به دیگری فروخت به عقد لازم. طبق یکی از این عوامل دیگری آمده معامله را فسخ کرده، این زمین دوباره برگشت به دست همین این مغبون رسید. شافعی میگوید این گونه از تحویل و تحول ها، اینی که رفت و برگشت، حکم نرفته را دارد یا حکم نیامده را؟ اینی که زائل شد و دوباره برگشت کالذی لم یزل است یا کالذی لم یعد است؟ اینی که برگشت مثل همان است که نرفته اصلا یا مثل آن است که نیامده هنوز؟ اگر گفتیم مثل آن است که نرفته باشد، بر این شخص خیار دارد. اگر گفتیم مثل آن است که نیامده باشد، خیار ندارد. این خلاصه دو تعبیر لطیف شافعی. مرحوم شیخ هم رو مبنای علمی و با انصاف این رو نقل کرده است، نه چون این تعبیر خوش آهنگ بود یا آهنگ خوبی دارد که بعضی اشکال کردن. مرحومای نایلی از مرحوم شیخ دفاع میکند، فهمد که مبنا صحیح است، برای دیگری گفته. این دو تا فرع، یکی این که شخص همین کالایی را که خریده به دیگری فروخته و بعد فسخ شد، فرع دوم آن است که این کالایی را که خریده، این زمینی که خریده و مغبون شده به دیگری فروخت، با سبب دیگر از دیگری به او رسید، مثل این که خودش دوباره از خریدار دوم خرید، یا خریدار دوم پدر او بود و مرد و به او ارث رسید. مروان نانی فرماد به این که این دوتا فرع یکسان نیست، اگر چنون که اون معامله قبلی فسخ شد، این تعبیر شما درست است که این کسی زائل شد کالذی لم یزل است، گویا اصلا از ملکه خارج نشده، چون فرقی نکرد، همین معامله است، همین معامله فسخ شد، چیز دیگر که فسخ نشد، یعنی همین زمین را مغبون فروخته به دیگری و همین معامله فسخ شد، دوباره همین زمین آمد. پس اینی که برگشت مثل آن است که زائل نشده باشد، ولی اگر چونچه از دیگری به ارث برده باشد یا از دیگری خریده باشد، این کاری به سمامان جدید قبلی ندارد، این کالذی لم یعده، این عنایتش با او خیلی فرق میکند. بنابراین مرحوم شیخ هم بی توجه به این نشته نبود، لذا فرمود به این که در سقوط خیار در فرع دوم اولای از فرع اول است، منتها مرحومای نایلی رو بازتر کرده. حضور مرحومای نایلی تو بحث‌های معاملات خیلی شفافتر از دیگرانه. می‌فرماد به این که مرحوم شیخ هم بهش توجه داشت، منتها مرحومای نایلی رو باز کرده. فرمود در فرع دوم اصلا یه چیز دیگه است، این ارتباط با معامله اول ندارد، این عین اون نیست، این یه معامله دیگه است. بنابراین به هر تقدیر چون هست مبنا ناسواب است، تلاش و کوشش در پیرامون مبنای ناسواب هم خیلی صاحب نیست. حق این است که خیار به عقد تعلق میگرد، عقدم موجود است به بر میگردوند. پس تا کنون دلیل نداشتیم بر اینکه تصرف مقبول، تصرف ناقلا قبل العلم بالغیب قبل مسقط خیار است. ببینیم راه دیگر هم دارد یا نه. والحمدلله.